أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر اون مال حلالی که مختلط با حرام شده، اگر این مال خودش خمس بهش تعلق گرفته قبل از اینکه مخلوط به حرام بشه و از باب اختلاط مشمول وجوب خمس بشد، خود اون مال حلال یا از باب ارباح مکاسب یا از باب معدن گنج هرچه یه خمس بهش تعلق گرفته. بعدم که مخلوط به حرام شد، از باب اختلاط به حرام یه خمس تعلق میگیره. ببینیم آیا دو خمس اینجا واجب میشد یا نه. گفتیم مشهور قائلن که دو خمس واجب میشه و اینکه یه خمس قبلا تعلق گرفته بعد خمس دیگر که اختلاط پیدا میکنند مسقط اون اولی باشد، اینجور نیست. مشهور گفتن دو خمس. گفتیم مقتضای قاعده همینه، چون تعدد اسباب اقتضا میکند تعدد مسبب را. اینجا از باب اختلاط به حرام سبب شد برای وجوب خمس، یه خمس بهش تعلق میگیرد. از باب ارباح مکاسب و فاضل مؤونم سبب هست برای وجوب خمس، اونم یک. بنابراین دو سبب جمع میشه، هر سببی هم اقتضا میکند مسبب خاص خودش رو، و اصلم عدم تداخله که بگیم تداخل میکنه. ظاهر روایات بابم همین بود که وقتی حلالی مخلوط با حرام شد واجب است درش خمس، سوا اون این که خمس دیگری بهش تعلق گرفته یا نه اطلاق دارد. بنابراین ظاهر روایات مقتضای قواعد این هست که دو خمس اینجا تعلق میگیره، یکی خمس اختلاط به حرام، یکی هم از باب ارباح مکاسب مثلا. حالا یه بحث پیش میاد که خب قبول داریم دو خمس، آیا ترتیب معتبره که باید اول کدام اخراج بشه بعد خمس دوم، یا نه هر کدام علی السواس، هر کسی اول اون خمس بده بعد اون خمس بده؟ گفتیم ظاهر عبارت مرحوم سید این است که خمس عرض کنم که اختلاط به حرام این مقدمه، اول باید عرض کنم که خمس از جهت اختلاط به حرام را بده و بعد خمس از ارباح مکاسب. طبع قضیه هم همین باید باشد، برای اینکه اون مال حلال گفتیم فرض کنیم از ارباح مکاسب خمس بهش تعلق گرفت، اون حلال. حالا که مخلوط شده با حرام، بالاخره مقدار اون حلال و حرام معلوم نیست، مجهوله. اینجا اول ما میام خمس از راه اختلاط حرام رو سامری کنم طوله. اون خمس رو ادا میکنیم که گفتیم نتیجه اون بحث این میشه که ان خدای متعال اون حقی که از مال غیر که اون حرامه تو این مال هست، اون رو مصالحه میکند به مقدار خمس. که شما اگر یه خمس دادی، اون حقی که تو این مال از غیر بود جدا شد، مفروض شد، باقی مونده مال خود شماست، باقی مونده حلال. پس ما اول اگر این خمس رو بدیم، خمس اختلاط رو رد بکنیم، اون باقی مونده ما میشه ممحض در مال حلال. گفتیم مال حلال خمس بهش تعلق گرفته، مقدارش الان مشخص میشه، مقدار حلال مشخص، ما بقیه از که اضافه اون خمس سهم سادات رو دادیم، این ما بقیه میشه حلال، حلال خالص، اون وقت خمسش رو میدیم. به عکس باشه اونجا هنوز معین نیست، باید قتل متیقن گیری بکنیم، حالا بعد میگیم. بنابراین پس طبع اولی هم همینه، مرحوم سیدم همین یه راه رو میگه، طریقی که ایشون انتخاب میکند اینه که اول خمس اختلاط رو بده، ما بقی رو خمس عرض کنم که ارباح رو ادا میکنه. احتمال دیگری هم نداده، ظاهرش این است که همین رویه باید عمل بشه. از مرحوم شیخ هم که نقل کردیم، شیخ اعظم، ایشون هم تعبیرشون تصریح داشت، عبارتشون این بود که فیجب حین اذن اولا، این تعبیر خود مرحوم شیخ، فیجب حین اذن اولا الخمس للتحلیل، خمسی که از باب اختلاط حرام هست و برای تحلیل مال، اولا اونو ادا بکنه، ثم اخراج خمس تحلیل، بعد اون خمسو که مال چیز هست. پس عبارت مرحوم شیخ همینه، اول اخراج خمس، هذا الخمس یعنی خمس تحلیل، فاذا حل ماله، وقتی که اونو اخراج کرد بقیه مال حلال شد، و طهر عن الحرام، دیگه مال خالص در حلال شد، اون وقت اخرج اون خمس. این ظاهر عبارت جمعی از بزرگان هست که باید به این ترتیب این دو خمس ادا بشه. مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ، به مرحوم سید که عبارتشون این بود که اول به این ترتیب باشه، اشکال میکنه، فرمود است نمیشه اینجور ما عمل کن. ایراد ایشون این است که اگر شما بخواهید اول، همونطور که مرحوم شیخ میگه، اول خمس اختلاط رو خارج بکنید، اصلا روایات باب اختلاط اینجا اصلا نمیگیره، خارج از بحث ما میشه. چرا؟ روایاتی که میگه المخلوط بالحرام یجب فیه الخمس، اونجایی رو میگه موضوعش اینه، یه مال حلال داریم یه مال حرام، این دوتا با هم مخلوط میشه، پس موضوعی هم چه جاییست، دو صنفند، یک مال حلال یک مال حرام با هم مخلوط میشه، فرماد یه خمس بده، با اون اخراج خمس اون مال حرام میره بیرون، خالص حلال میمونه. این جایی که ما فرضمون هست این است که مال حلالمون خمس بهش تعلق گرفته، پس همش مال این آقا نیست، یه پنجمش مال سادات، پس اینجا مال حلالمون یه بخشش، چهار پنجمش میشه مال حلال مال این، یک پنجمش هم سهم سادات. خب اون کدوم قسم است؟ از جزء حلاله یا جزء حرامه؟ هیچ کدوم، اون یه مالک دیگری داره. پس مال حلالی که مخلوط میشه با مال حرام باید دو صنف داشته باشد، یه صنف حلال یه صنف حرام. اینجا یه صنف ثالث پیدا کرده و او سهم امام، سهم سادات، بنابراین دو سهم باید ظاهر روایات اینه که یه حلال داریم یه حرام مخلوط شده. اینجا اینجور نیست که یه حلال داریم یه حرام، یه حلال داریم با یه حرام مخلوط شده، یه سهمم داریم نه جزء حلال است نه جزء عرض کنم که حرام، اون سهم سادات، سهم امام، اون سهم جزء ثالثی است و این خارج از بحث روایات تحلیل است. بنابراین شما اگر بخوای اول برید به سراغ خمس مال حرام رو خارج بکنید این اشکال دارد که اصلا مشمول روایات باب نیست که بگید اگر یه مال حلال و حلامی داریم مخلوط شده باید خمسش رو داد. این مال اون داره که دو صنف باشن، مرکب شده، یه حلال و یه حرام. اینجا یه حلال داریم یه حرام داریم، حلال مال این آقا، حرام مال عرض کنم که معلوم نیست مالکش، یه سهمم داریم مال سادات، مال سهم امام، و اون نه جزء حلالمون است نه جزء حراممونه. بنابراین اصلا این مورد رو نمیگیره. پس لابدیم فرمایش ایشون ناچار باید اول اون خمس رو بیاریم، خمس عرض کنم که تحلیل رو، خمس فاضل مؤونه رو اول اون خمس رو میاریم. خب اونجا فرض این است که معلوم نیست حلال کدومه، حلام مقدار حلال چقدره، مقدار حرام چقدره. اول میخوایم خمس ارباب مکاسه، ارباح مکاسه رو خارج کنیم. مقدار مال معلوم نیست، اینجا قدر متیقن گیری میکنیم، میگیم قدر متیقن از مال حلال من این قدره، اونو مشخص میکنی که قدر متیقن مال حلال در بین اینجا چقدره، خمس اونو میدیم از باب اینکه فاضل مؤون است. خمس اونو که دادیم، بنابراین اون سهم سادات یا سهم امام رفت بیرون، اون چیز صنف ثالث به تعبیرشون، اون صنف ثالث رفت بیرون. اونی که میمونه چیه؟ اونی که میمونه یه مال حرام است مونده، یه مال منه که خمس داده شده است، خمسش هم دادم، یک مال حلال موند مخلوط شد با حرام، اون خمس رو درش اجرا میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی که اگر ما بخوایم اول خمس تحلیل رو، خمس از باب اختلاط به حرام رو اگر اول اونو بخوایم اجرا بکنیم، اصلا مصداق اون روایات نیست، مشمول اونجا نیست. این باید دو صنف داشته باشه، اینجا سه صنف هم مشمول اون نیست، خارج از اونه. پس اول میام خمس از راه فاضل مؤونه، ارباح مکاسب، اونو با قدر متیقن گیری که از مال میکنیم اونو خارج میکنی. پس اون صنف سومی رفت بیرون، سهم سادات بود، سهم امام، اونو خارج کردیم. اونی که میموند مال من حلال و مخلوط به حرام، مصداق اون روایات، باید خمس تحلیل رو بدیم. این فرمایششون. خب میگه پس باید این جور ترتیب رو رعایت کن، نه اونی که مرحوم سید میفرماد ثمرم داره. این جور نیست که بگیم این غیر از این که قاعدتاً باید این کار رو بکنیم، غیر از این راهی نداریم، ثمرم بین اینا هست. اگر ما بخوایم رو طریق مرحوم شیخ، مرحوم سید، اول خمس تحلیل رو خارج کنیم بعد خمس فاضل مؤونه رو، عکس اینی که ایشون میگه و رو طریق ما با هم فرق میکنه. مقدار مالی که باید سهم سا یعنی خمس بدیم و اون مقداری که میمونه با هم تفاوت داره. یه مثال میزنه، ایشون فرمود من در منهاج که رساله عملیشون منهاج و ساله برای این شخصی که داره خمس میده تفاوت میکنه چقدر براش میمونه. بله اون فرق نمیکنه، یکیه، اما چه مقدار بدیم، چه مقدارش برای منی که دارم خمس میده میگه فرق میکنه. حالا مثال میزنی، میشون فرمود تفاوت داره. ببینید مثالشون، ایشون میگه ما در منهاج که رساله عملیشون میگه اونجا این مثال رو زدیم، حالا همون مثال رو میاریم. فرض میکنیم که مجموع مالی که دو خمس بهش تعلق گرفته، مجموع مال 75 دینار، ایشون اینجور فرض میکنه. فرض کنیم مجموع مال 75 دینار. حالا رو طریقه مرحوم سید بیام اول دو خمس خارج کنیم. مرحوم سید فرمود اول خمس مخلوط به حرام رو باید خارج کنیم. خب 75 تقسیم بر 5 میکنیم، خمسش چقدر میشه؟ 15 دینار. 75 دینار، خمسش 15 دینار. بله، چقدر میمونه؟ 60 دینار میمونه. خب اون خمسی که خارج کردیم خمس مخلوط به حرام بود، اون قسمت رفت بیرون، برا من میمونه 60 دینار حلال. خب حالا میخوام خمس این جهتی که مال مثلا فاضل معون است اونو خارج کنیم. 60 تقسیم بر 5 میشه 13. بله؟ 12 میشه. بله 12 میشه. خب 12 دینار خمس. اونجا چقدر بود؟ 15 دینار. یه 15 دینار از این 75 دینار خارج میکنیم، یه 12 دینار خارج میکنیم، باقی میموند 48 دینار. پس برای این آقا که دو خمس داد، بقیه برای او 48 دینار. این علا طریقه مرحوم سید. علا طریق خود ایشون که اول خمس عرض کنم که مال معونه فاضل معونه رو خارج کن. خب الان 75 دینار مجموع ماله، مال مخلوط هم هست، حلالش چقدره حرامش چقدره نمیدون، مجهوله. میایم قدر متیقن گیری میکنیم برای مال حلال، میگم من یقیناً عرض کنم که 50 دینار داشتم، از این 75 دینار قدر متیقن حلال که من داشتم و خمس فاضل معونه بهش تعلق گرفت، حد قدر متیقنش رو فرض میکنیم 50. خب 50 رو میخوام خمسش رو بدیم، 10 تا از اون 75 تا کم میشه، باقی موند چقدر؟ باقی میموند 65. 65 رو میخوایم خمس عرض کنم که چیز رو بدیم، اختلاط رو بدیم، 13 میشه. عرض کنم که 13 تا پس برمیداریم و 10 تا 23 تا. 23 تا چند تا باقی میموند؟ از 75 تا 23 تا از 75 تا کم میکنیم، باقی موند 52. رو طریقه شیخ برای این شخص موند 48 تا رو سیه، رو این طریقه خودشون باقی موند چقدر؟ 52 تا. تفاوت 4 تا. بله 4 تا دینار اختلاف تو. حالا اجازه بفرم تو فرض کنیم مجموع مال 75 دیناره، 4 دینار اختلاف پیدا کرد. اگر 75 میلیون باشه 4 میلیون اختلاف، اگر میلیارد باشه بینید چقدر اختلاف. حالا بله این فرض ما خودشون بیان میکنه، فرض ما این بود که قدر متیقن رو 50 تا بگیریم. اگر فرض کردیم قدر متیقن 25 داست، فرض کردیم 25 دینار از این مجموع حلال طیب منه، خیلی تفاوتش بیشتر میشه. اینم باز حسابش که میکنیم، عرض کنم که اگر ما 75 رو بخوام تقسیم بکنیم بر یه 25 تا، 25 تا رو خمس بدیم، خمس 25 تا که قدر متیقن حلاله میشه 5. 5 تا از 75 کم میکنیم 70. 70 تا رو میخوام خمسشو بدیم، خمس 70 تا چقدره؟ عرض کنم که خمس 14 14 تا میشه، یه 5 تا کم کردیم یه 14 تا 19 تا، اون وقت ببینید چقدر بیشتر از اون 54 تا باقی میمونن. رو این مقدار 56 تا خمس داده میشه. چقدر باقی میمونه؟ اونجا یه 48 تا داشتیم، یه 52 تا، اینجا 56 تا برای خودش باقی میمونه. 56 تا نسبت به اونی که مرحوم سید فرمود 48 تا براش باقی میمون، 8 دینار تفاوت پیدا میکند این دو طریقه با هم دیگه. بنابراین ایشون فرمود ثمرم داره، اختلاف پیدا میشد هر طریقی، و بنابراین اگر ما بخوایم رو طریق شیخ عمل سید عمل کنیم با طریقی که خودشون تفاوت هم داره، بنابراین اولا، بلکه نه تنها اولا، لازم این است که اول خمس فاضل معونه رو بدیم، فاضل چیز ارباح رو، بعد از او خمس اختلاط.
خب تفاوت که دلیل نمیشه برای اول بدیم، تفاوت داره ولی تفاوت دلیل نمیشه.
نه اولش رو گفتن اون از امکان نداره، چون از مشمول ادله نیست. بنابراین خیلی خوب، اون وقت میگی حالا به ایشون میگیم، ایشون بعد میگه علاوه بر این که امکان نداره تفاوت هم داره. اینجور نیست که ثمره نداشته باشه. این دو طریق اگر میخوام خارج بکنیم ثمره هم داره. اون مقداری که خارج میشه بنابر اون طریق با اون مقداری که طریق ایشون هست، یا 6 4 دینار یا 8 دینار با هم تفاوت میکنه. پس اولا امکان نداره، مشمول ادله نیست رو اون طریق، چون باید دو صنف باشن، یک حلال یک حرام، اینجا سه صنفه، یه سهم سادات هم توش هست. اول باید اونو خارج کنیم، میموند دو صنف حلال و حرام، خمس تحلیل رو با جا اجام. این فرمایش ایشون. بنابراین هم اعتراض میکنن به فرمایش مرحوم شیخ سید که شما میگید باید اول خمس تحلیل رو خارج کنیم، این امکان نداره، باید اون طریقه رو انتخاب بکنیم، و بین این دو طریق هم ثمرم هست، اینجور نیست که بگیم چه فرق میکنه. این فرمایش مرحومای خویی و اشکالی که اینجا داره. جواب میشه داد از فرمایششون، چند جور جواب میشه. یه جواب این هست که بگیم شما از کجای اون روایات تخمیس و تحلیل روایات استفاده میکنید که باید دو صنف باشه؟ نخیر، سه صنف هم باشد اشکال نداره. چرا؟ مثلا فرض کنید، چون مثال میزنه، اگر فرض کنیم که دو نفر با هم شریکن، فرض کنید دو تا برادرن، یه مالی بهشون ارث رسیده، همون 1000 دینار بین این دو تا برادر مشترک، این دو برادر که در 1000 دینار با هم شریکند، این مال 1000 دینارشون مخلوط شد با یه حرام. فرض کنید که مبلغ حرامی که مقدارش معلوم نیست، مجهوله، مالکش هم مجهوله، مخلوط شد با مال حلال این دو برادر، اینا باید برای تخلص از اون حرام چیکار کنن؟ یه مال مشترکی دارن حلال، یه مال حرامی اضافه شد به این، مخلوط شد. این دو برادر میخوان تخلص پیدا کنن، میخوان از اون حرام نجات پیدا کنن. آیا غیر از این است که بگیم مال شما حلال شما مخلوط با حرام شده، یه خمس ازش خارج کنید، بقیهش برای شما حل؟ چه اشکالی دارد هر اینجا رو بگیره؟ مال حلالمون مال دو نفره، یه قسمش مال اینه برادر، یه قسمش مال اون برادر. برادر هم نباشن، دو تا شریکن، دو تا شریکن، یه مال مشترک دارن. این مال مشترک این دوتا مخلوط شد با یه مال حرام. این از مصادیق همون باب است که مال حلالی ولو مال دو نفر باشه، مال دو نفر باشه. از کجا یه روایت در میارید که شامل اینجا نیست؟
اینجا مال حلال هر دو نفر محدود حرام.
بله بله.
اونجا سهم امام که محدود حرام شده.
باز مال بالاخره باز اینجا سه دستن.
اینجا مال حلال مشترک بین دو نفر.
اونجا هم ببینید سهم اسمش بذارید سهم سعادت. چرا؟
سهم سعادت.
چرا شما اسمش بذارید سهم سعادت؟ بگید یه خمسش متعلقه به دیگری است. یه پنجم این مال مال دیگری است. مال کیه؟ ببینید مال کیه چه کار دارید؟ این مال خمس بهش تعلق، یعنی یه پنجمش مال من نیست. چهار پنجمش مال من، یه پنجمش خارج. چرا؟ ببینید یه مالی است که یه چهار پنجم توشه، یه پنجم مجموع این مال. ببینید مال حلال دیگه. چی حرام؟ ما نمیگیم حرام، ما میگیم حلال، جزء حلالند. میگیم این یک بعد پنج، این قسمت دو صنف پیدا کرد، یه صنف خود مالک، یه صنف هم سادات و امام. چرا میگید سادات امام؟ بگید یه چهار پنجمش مال من، یه پنجمش مال دیگری، شریک پیدا کرد. وقتی خمس هست شریک داره. بله بله شریک داره. اینجا مثل این است که زید و عم با هم شریکن، دو نفر. اونجا شریک داره، اینجا هم شریک داره. اگر مال مشترک رو نمیگیره پس باید اینجا رو هم نگیره. فرق نمی کند اون مال مشترک مال سهم سادات و اینا باشد یا مال برادرش باشد. پس اگر چنونچه ما بگیم اون روایات تحلیل مال مشترک رو نمی گیره باید اینجا رو هم نگیره، در حالی که قطعا اینجا رو می گیره با اینکه شریک دارد. حالا اسمشو بذارید دو صنف، حالا یه جور قلمبش میخواید بکنید. یه مال مشترک، ببینید مال مشترک حلال با مال حرام مخلوط شد. روایات میگیره اینجا رو، هم مال صاف مال یه نفر رو میگیره مال خالص، هم مال مشترک. اونجایی که زید است و مال حرام بهش ترجیح گرفت، مال خودش هست و مال حرام. اینجا مال مشترک، مال مشترک با مال حرام مخلوط شد. شما میگید دست رو دست بزنن هیچ کار حق ندارن بکنن.
حالا دو تا عنوان داشتن، یا حرام یا حلال.
بله.
اینی که ما میگیم سه تا عنوان درست کنن از نظر مالک، با اونو از نظر مال شما دو تا عنوان در روایت هم همین عنوان میگیم.
این مالش که سهم سادات شد حلاله یا حرامه؟ خیلی خوب، پس جزء حلاله. پس مال حلال چه سهم خودش چه سهم سادات مجموعش میشه مال حلال، مخلوط شد با مال حرام. بله همین که درسته، ما همین که درسته رو میگی. خب حالا اونجا نمیخواد که اون باید این یکی سهم خودش میده.
حالا در اونجا که یه شریک یه سهم امامه، اگر یه مالک یه سهم امامه که خمس تحلیل هم باید بدن، اینجا اگر نداد در امام به صادق.
ببینید این حالا اگر نداد و اگر یکشون میگه من خمس نمیدم، اونا اصل اینا تصور بکنیم که امکان داره، اشکال بهش وارد نیست. مالی که ما از روایات که میخوام استنباط بکنیم میگیم یک مال حلال داریم، یک مخلوط شد با حرام. اون مال حلال میخواد ملک شخص باشد، میخواد ملک دو نفر باشد، میخواد ملک پنج نفر باشد. مال مشترک چند نفرن با هم
شریکه،
اونم شریک پیدا کرد. وقتی خمس گفتیم تعلق سهم امام تعلق گرفت به عین مال، پس شریک شد، اونم مال مشترک شد.
خب حالا اینجا که شریک میشه، اگر این آقا خمس تحلیل کنه خمس معونه رو بده، برای امام واجبه از خمسش؟
اگر یکشون بخواد بیشتر بده چیکار کنه؟
نه
خب همین یکی هم شما میگید یکی نمیخواد بده، من فرض کنم یکیشون بخواد بیشتر بده.
خب از سهم خودش بخواد بیشتر بده؟
بله بله از سهم خودش
بیشتر بده که
چرا؟ خب همین روایت اینجا رو نمیگیره، روایت میگه خمس. به چه جهت؟ ببینید اگر شما میخواد ایراد بگیری یک هم بگید، یک شما نمیخواد بده. خب روایت نگفت این را که شبیه مال مشترک دیگه. چرا؟ بله اشتر مال شریک. اینم عالم یه ببینید یه اشکال بله؟
من یه مال دارم با آقا سید شریک هستیم، خمس تحلیل و خمس معونه داره. اگر من خمس تحلیل رو نمیخوام بدم ایشون از قادرش ثابت نمیشه، ولی اگر بعده با سادات در یک مال شریک باشیم، یعنی سهم خمسشون باشه، من خمس تحلیل رو ندم، سهم سادات که بهشون میدم، سهم خمس تحلیل رو لازم نیست بدم، با هم دیگه متفاوت میشه.
چرا باید بدم؟ چرا؟ ببینید مالشون، مال اونام مخلوط به حرام شده، زیادی توش هست. همه این خمس مال اون نیست. خب باید اونم سهم سادات هم باید خمسش داده بشه.
اینو سهم امامشون میده، خمس تحلیل رو نمیده. بله امام واجب است خمسی که میگیره خمس تحلیل بده.
بله بله. بله این باید بگه که این مال همش سهم سادات نیست، یه مال حرام هم توشه، باید خمسش داده بشه تا خالص بشه، بقیه مال سادات معین بشه، تا اونو ندیم که سهم اونا مشخص نیست. پس بنابراین این فرمایششون تمام نیست، میشه بهش ایراد گرفت. یه ایراد دیگه هم که میشه بهش گرفت، بعضی گفتن که آقای فاضل هم اینجور دارن، یا بعضی از بزرگان هم اینجور ایراد گرفت که شما اینجا قاعده ید رو بر دلیل ملکیت میگیرید یا نمیگیرید. مسلم ید دلیل ملکیته. این شخص که ید دارد رو مجموع این مال، مثلا به قولشون همون 75 دینار که ایشون فرض میکند، این تحت ید منه، یه مال حرامم توش هست. خب اینجا شما میخواد قدر متیقن گیری کنید برای چی؟ برای حلال، که حد مقدار حلال چقدره. قدر متیقن این فرمود مثلا 50 دینار، قدر متیقن این. شما باید عکس این قدر متیقن گیری بکنید. چرا؟ چون ید دارید شما بر مجموع این 75 دینار، ید شما علامت ملکیته، یعنی شما 75 دینار رو مالکید چون ید دارید. خب
استاد عکس چی میشه؟
بله
عکسش چی میشه؟
حالا عرض میکنم، اجازه بدید. ببینید اینجا قدر متیقن شما میگید 70 و از 75 50 تاش مال منه. شما باید برای مال حرام قدر متیقن گیری بکنید، نه برای مال حلال. باید ید شما علامت ملکیت، این همش مال شماست، مگر اون چرا که علم پیدا کنید مال دیگریست. چقدر اون که مال دیگریست قدر متیقنشو بگیرید. اینجا باید قدر متیقن گیری بکنید، نه تو مال حلال. ید علامت ملکیت هست. شما ید دارید رو 75 دینار، یعنی 75 دینار ملک شماست، منتها شما میدانید یه مال حرامی اومده تو این 75، مقدارش هم نمیدونید. چیکار باید بکنید؟ باید بگیم قدر متیقن از مال دیگری که اومده اینجا، و الا ظاهرش است که همش مال منه. ید میگه همش مال توست، مگر اون چه که معلوم شد مال غیر است. پس اونی که معلوم شد مال غیر، من باید قدر متیقن گیری بکنم، چون مقدارش معلوم نیست. میگم قدر متیقن اونی که مال غیره اومده تو اینجا و از تحت ملکیت من خارج میشه، باید اینقدر باشه. شما قدر متیقن گیری میکنی برای مال حلال، در حالتی که باید قدر متیقن گیری کنید برای حرام. حرام خارج کنید، چون ید دارید، ملک شماست، باید یقین کنید چه مقدار از ملک شما رفته بیرون. یه مقدار مشکوکه، نمیدونیم چقدر مال حرام. قدر متیقنش رو بگیرید، بگید قدر متیقن از این مالی که خارج میشه این قدره. ایشون میگه قدر متیقنی که مال منه 50 تا، وقت بقیه شو میخواد خمس بده، در حالت که باید قدر متیقن بگیرید مال مردم، مال حرام چقدره، خیلی تفاوت پیدا میکنن. این ایرادم به فرمایش ایشون.
این یعنی اینجا مستقر نمیشه، چون ما مقدار مال حرام رو نمیدونیم چقدره، بنابراین ید ما اینجا مستقره نیست. در صورتی ما میتونیم از وادی ید استفاده کنیم، ید مستقر بشه.
ببینید این 75 دینار تحت ید منه، درست؟ اجازه بدید، اجازه بفرمایید. این ظاهر امر این است که این تحت ید من، یدم ید ملکیت، الان دلیل ملکیت. خب من علم دارم که یه مال حرامی اومده تو این مال، اون مقداری که علم داریم مال حرامه از تحت ید من و ملکیت من خارجه. اینجور میشه دیگه. باید ببینیم اون چقدر، چقدر از این مال مال غیر است که از ید شما باید خارج بشه. پس ید علامت ملکیت هست، ظاهرش این است که این مال مال شماست، منتها یقین داریم یه مقدارش نه. اون مقداری که یقین داریم مال ما نیست و از علامت ملکیت تحت ید میره بیرون، چقدر قدر متیقن. باید پس قدر متیقنشو بگیریم، بگیم ید نسبت به اون قدر متیقن حجت نیست، نسبت به بقیه ید حجت میشه. این خیلی چقدر تفاوت. اونشون قدر متیقن رو 50 تا میگیره، اگر ما بخوایم قدر متیقن حرام رو بگیریم شاید 10 تا بگیریم یا 20 تا بگیریم. پس این ایرادم به ایشون وارده. نه ده قدر اول قدر متیقنشو میگیریم.
نه پس قدر متیقن نمیکنم، کلا اول میخوایم خمس فاضل مبلغ بدیم یا این مال تحریم بدیم.
خب میدونم، ببینید همون جا که میخوایم اول او رو بدیم از مال خود، چقدر مخلوطه نمیدونیم چقدره. خب اینجا باید این، نه اون دو قدر متیقن گیری میکنیم میدیم. بله بله بله، اونجا قدر بر اول قدر متیقن میگیریم، مشخص میکنیم، خمسشو میدیم. اون وقت وقتی خمس ایداده شد، بقیه اونی که میموند میموند حلال و حرام. یه مقدارش تحلیل خمس تحلیل رو میدیم، اونم حلال میشه. این بحث در اینجا. بنابراین پس این که ما بیان بگیم به فرمایش مرحوم آقای خویی که ایراد به مرحوم سید وارد است و نباید اینجا بشه، این درست نیست. بنابراین طریقه مرحوم سید طریقه درستی است و منتاش تعینش خیلی دلیل نداره. لذا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اول همون طریقه مرحوم شیخ رو بیان میکنم که اول خمس تحلیل رو میدیم، بعد اونچه که باقی مون حلال خالصه خمس حلال رو میدیم. مرحوم امام فرمود و لهو، این که یه راه دیگری هم مرحوم امام بیان میکنم که همون راه دومه، راهی که عرض کنم که اول چیز فاضل مأمونه رو بدیم. حالا این فرمایش مرحوم شیخ که مرحوم امام لهو، عرض کنم که لهو اکتفا به اخراج خمس قدر متیقن، این رو حالا باشد بحث. بنابراین پس ظاهر فرمایش مرحوم سید فرمود معیناً باید این طریق عمل کنیم، عبارت مرحوم امام هم همینه، که منتاش امام فرقش با مرحوم سید نیست که او تعین میگه، ظاهر عبارت سید نیست که فقط همین راه است، اول خمس تحلیل بعدم خمس فاضل مأمونه. مرحوم امام فرمود اول خمس تحلیل رو بده و لهو، این که یه کار دیگه هم بکنه، طریق دیگری که طریق دومه است که بعد میگیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.